تمام وجودم احساس تو رو میفهمم، فقط با تو به روزای سخت زندگی میخندم. همیشه با نگاه تو پر از آرامشم، خوبه که پیشمی و من با تو نفس میکشم. عشقی شبیه تو برام دنیا و نمیسازه، یه حس خوبی مثل خوشبختی بی اندازه. اینو از چشمم بخون، قدر این لحظه رو بدون، همیشه عاشقم بمون، عاشقم بمون.
بی تفاوت نیستیم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدگی به همسایه رو بر اهل خونه ترجیح می دادند. فرصت همدلی شما هم در بزرگترین پویش گره‌گشایی و کمک به مادران مقاوم و کودکان مظلوم فلسطین و لبنان آمده است و این فرصت باقی است. با شماره گیری ستاره 14 مربع و یا پرداخت از طریق یک سایتی که خدمت شما عزیزان عرض میکنم، iranhamdel.khamenei.ir، ایران همدل.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش ایران همدل. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع، واریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957544999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی .خامنه‌ای.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
درود بر شما شنوندگان و عزیزان همدلی که در همه حرکت ها و پویش ها شرکت میکنین و همیشه همراه هستین با هم مردم سرزمینتون، هم سایر مردم در نقاط مختلف کشور. میخوام بریم به سراغ ادامه برنامه 98 و کمی بیشتر، بخشی از برنامه روزی نو رو با هم دیگه بشنویم. یه برنامه صبحگاهی از رادیو اقتصاد پخش میشه شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:30. از اونجا که شنبه 10 آذر ماه روز مجلس نام داشت، برنامه روزی نو با آقای دکتر متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس گفتگو کردند. بشنویم.
الان آقای دکتر روح الله متفکر آزاد از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم با ما همراهند. دقایقی فرصت داریم که به این عنوان باشون صحبت بکنیم و بیشتر بشنویم. سلام عرض می‌کنم. صبح بخیر آقای دکتر.
سلام عرض شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما، زبای خیلی خواهم و خانم خدمتون هستیم. خیلی خوشحالم در خدمت
شما. آقای دکتر به شما و همه همکارانتون تبریک میگم. فکر میکنم که همین چند جمله‌ای که اشاره کردم بس باشه که بیشتر از شما بشنویم که به شدت سرانگشتان تدبیر یکایی که شما نمایندگان به انصافاً باید گفت حیات و ممات و امروز فردای ملک و ملت مربوطه. این جایگاه به ما چی میگه و به خصوص اهمیتش در رشد و توسعه و پیشرفت همه جانبه مملکت چگونه است؟
خیلی متشکرم. بله، همینطور از بهره بردیم از فرماشد جنابالی. واقعیت این است که قوه مقننه، قوه عاقله یک سیستم هست و مسئولیت تصمیم گیری درباره سرنوشت کشور و ملت در این قوه رخ میده و در اینجا انجام میگیره. و در همه مسائل کشور نمایندگان مجلس بی مدخل هستند و مستظر است بر اساس اصل 85 قانون اساسی نمایندگی مجلس قائم به شخصه و نماینده هم که منتخب میشه از یک حوزه انتخابیه نماینده همه ملت تلقی میشه، یعنی در همه حوزه های انتخابیه کشور و همه سرنوشت کشور ایشون دخیل هست. لذا هر تصمیمی که در کشور لازم باشه گرفته بشه و پیشبینی ها چه از قوانین جاری بگیرید تا قوانین مربوط به اسناد مثل برنامه هفتم پیشرفت کشور یا برنامه های مشابه قبلی در مجلس اتخاذ میشه. جایگاه نظارتی مجلس هم مزید بر علت هست که اهمیت این مجموعه رو بیشتر میکنه. میدونید که نظارت بر اجرای قوانین رو انجام میدن و مسائل مشابه اون رو به عهده دارن، ولذا از این بابت اهمیت مجلس رو شما شاهد هستید.
آقای دکتر، خب شما خودتونم از جمله متخصصان هستید که در مجلسید، ولی یک چیزی مورد توجه عامه مردم در ایران بوده که پیشینیان شما در دهه 70 رو واداشت به اینکه توجه بکنن به یکی از نمایندگان مردم در مجلس در پیش از انقلاب که اون هم سال روز شهادتش شهید مدرس به عنوان روز مجلس نامگذاری میشه، که توجه نمایندگان رو به خصوصیات شخصی که مورد وثوق عامه مردم هست در ایران با اگر بخوام بهتر روشنتر بگم تراز فرهنگی اجتماعی سیاسی و همه جانبه ملت ایران هست، یعنی تراز ایرانی اسلامی نام ببریم، او خصوصیاتی داشت که حتی رهبری هم در توصیفمون میگن، یعنی فرد مطلع به موازین دین، یک فردی با صداقت قابل توصیف و اعتنا و در این حال سیاستمدار که روابط ارکان و آنچه که مکتوم هم بود از اون میتونست درک بکنه و حالا در نقطه تصمیم گیری قرار بگیره. این چگونه امروز قابل جمع هست، به خصوص که مردم هم نشون دادن به دنبال این موازین و مشخصات در نمایندگانشون هستن؟
بله همینطور است. ببینید چه خوب هست که درباره یک فرد دشمنش اظهار نظر بکنه و اون اظهار نظر منصفانه اگر باشه به درد میخوره. درباره شهید مدرس یک اظهار نظر من از تیمورتاش دیدم که به پهلوی اول نوشته بود مکتوب که ایشون رو فردی عاقل و ارزم به خدمت شجاع توصیف کرده بود و البته توصیف لجباز هم براش گذاشته به مفهوم این که ایشون روی اصرار روی اون چیزی که میفهمد و درست میداند داره، ولی عجیب بود این سه عبارت که به کار برده بود. نشون میداد شهید مدرس شخصیت بسیار عاقل، بسیار توانمند، بسیار شجاع و دارای مبانی بوده و از آنچه که فکر میکرده برای ملتش مهم هست و برای کشورش اهمیت داره عدول نمیکرده و ایستادگی میکرده و پافشاری میکرده. اینا همه خصوصیاتی بوده که ما از یک شخصیتی مثل شهید مدرس میشناسیم، کسی که در عین حال که زمان رو میفهمیده آینده رو هم تشخیص میداده و میدانسته کی بایستی جلوی رضا خان وایسته، کی بایستی برای پیشرفت کشور ایده داشته باشه، چه نکاتی رو باید لحاظ بکنه و قابلیت و قابل خرید شدن هم نداشته. یعنی نمیتونستن باهاش معامله‌ای بکنن و این آن چیزی است که از یک نماینده مجلس مطلوب میشه، بخشی از آن چیزی که از یک نماینده مجلس مطلوب میشه انتظار داشت.
الان آقای دکتر روح الله متفکر آزاد از اعضای هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی هم با ما همراهند. دقایقی فرصت داریم که به این عنوان باشون صحبت بکنیم و بیشتر بشنویم. سلام عرض میکنم، صبح بخیر آقای دکتر.
بله، اینم از برنامه روزی نوع رادیو اقتصاد که شنبه تا پنجشنبه میتونید ساعت 6:30 تا حوالی 8 صبح بشنوینش. موضوع امروز برنامه 98 و کمی بیشتر در باره رشته دانشگاهی، این که به نظر شما بازار کدوم رشته دانشگاهی از بقیه داغ‌تره، دلیلش هم لطفاً به ما بگید.
با توجه به اینکه استقبال بسیاری از جوان‌ها چه خانم‌ها چه آقایون برای انتخاب رشته و ورود به دانشگاه رشته‌های پزشکی و داروسازی هست، من فکر می‌کنم که به نظر میاد این دوتا رشته هستش که بسیار در آینده‌شون می‌تونه درآمدزا هم باشه. البته من معتقدم که کسانی که وارد این دو مقوله میشن نباید صرفاً به دنبال کسب مدرک باشن، اینجوری باشه که حالا باید حتی نمره ناپلئونی هم بخوام مدرک بگیرم، واقعا باید علمشون بالا باشه که در کنار درآمد بالا کیفیت خدماتی که به مردم هم ارائه میدن کیفیت مطلوبی باشه. تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از قم، صبحتون شیرین.
آدم ها وقتی مدرک تحصیلی بالا دارن بقیه هم انتظارشون از اون زیاد میشه. شما وقتی مثلا تلاش میکنی، هزینه میکنی، وقت میذاری، دکترا میگیری که دیگه نباید بری توی شرکت با حقوق مثلا 15 میلیون تومن کار کنی. اصلا به خاطر همین هم هست که خیلی از شرکت ها و اداره ها واسه سمت ها و منصب های شغلیشون دنبال مدرک تحصیلی بالا نیستن، یا اگر هم باشن حقوق مثلا یه فوق دیپلم بهش میخوان بدن. خلاصه حواستون موقع درس خوندن به این موضوع هم باشه. چقدر پیگیر بودیم، چقدر پیامک فرستادیم که پس چی شد اون بخش جذابتون، اون بخشی که با یه آقایی صحبت میکردین که گوشه گوشه ایران رو معرفی میکرد و جای جدید میگفت. بله امروز یکم دیرتر تماس گرفتیم باشون. آقای مغنی باشی، مستندساز ایرانگرد، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام بر شما آقا، روز بخیر.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و مخاطبان خوبتون در رادیو اقتصاد. امیدوارم حال دلتون خوب باشه.
متشکرم، سلامت باشین. خب آقا چه خبر؟
سلامتی خبر خیر و اینکه نمیدونم الان دیگه داره پاییزم تموم میشه و همه اتاقون، ولی بارندگی چرا نیست؟ بارون نمیتونه، هوا انقدر گرمه و نمیدونم زمستون بوش نمیاد، اون پاییز پر باران و پر برکت.
اگه شما این ما رو الان میخواین یه جایی ببرین که احتمالا توش زمستونه و خیلی برفه و درست حد زدم؟
خیلی دلم میخواست این اتفاق بیفته، حتی به مراغه و آذربایجان شرقی و غربی و به هر حال اون آلوارس زیبا تو سرعین سر بزنیم که پیستش الان انقدر باید برف می بود که دیگه اصلا راه ها بسته بود، ولی باز متاسفانه اونجا هم بارندگی هم امسال عقبه بند نشده. ولی نه، من میخوام شما رو ببرم در این هفته به سرزمین های گل نرگس و در مورد گل نرگس صحبت کنم و گردشگری که الان دیگه وقتشه که بارو بندی رو ببندین و بعد سفر کنین و در واقع یکی از جذابترین گل های در واقع کشورمون ایران، گلی که خوشبو، خوش رنگ و بسیار زیبا هست رو برین ببینید و چیدنش رو از نزدیک و برداشتش رو. بعد بگم خانم سدلوی، ما تو ایران نقاط مختلفی داریم که گل نرگس هست، ولی نرگس شیراز معروفه دیگه، اسمشو میگن نرگس شیراز، که یه منطقهی به اسم دهبالات نزدیکی های شیراز هستش که اون شهر در واقع شهر گل‌های نرگس هم هست، که همین الان ببینید مزارع زیادی از گل نرگس رو اونجا شما میتونید ببینید که به هر حال الان فصل برداشت این گل بسیار زیباست. و در قسمت جنوب کشورمون میشه گفتش که ما دقیقاً خب توی خراسان جنوبی طبس ما یه روستایی رو داریم که اونجا هم روستای گل‌های نرگس هستش و خیلی جالبه که بیشترین زمان گل نرگس رو ما در خراسان جنوبی در طبس داریم.
بله.
که تقریبا از آبان ماه شروع میشه و تا اسفند هم ادامه داره برداشتش و به هر حال یک منظره‌های بسیار زیبای شما میتونید تو طبس، حالا از میغان زیبا رو که یک روستای بسیار گردشگری و بسیار خوب هستش، قبلا هم تو این برنامه دمونی صحبت کردیم، دیار نخل و برنج و همینطور درختان سردسیری مثل انار و گوجه سبز و به قول معروف از این درخت در کنار هم در یک روستا هستن و خیلی عجیبه، اقلیم خیلی عجیبی داره طبس که اونجا هم چه گفتش که جزء شهرهایی هستش که گل نرگس رو شما میتونید برداشتش رو ببینید و به هر حال اون به خصوص دمدمای صبح وقتی وارد مزاره میشین یه بوی خیلی خوبی به مشامتون میرسه.
خیلی سوال خوبی هم داره.
خوبی داره بله. و دیدن این گل هایی که در میان این چون برگ گل نرگس هم خب یک پیاسچه هستش و بله. سرسبزه، بعد از وسط هر یک از این پیاسچه ها چهار یا پنج شاخه گل میروه و برداشت میشه و خیلی صحنه جذابیه، به خصوص بچه های تقریبا 10-15 ساله 7-8 ساله رو میبینیم توی مزاره دارن گلا رو دست دست جمع میکنن و با خودشون هم میکنن و میارن بیرون و یه جا اونها رو توی اون سطح مخصوص میذارن که بعد برای فروش و بازار بره. این صحنه صحنه بسیار قشنگی هستش و من دعوت میکنم که اگه کسانی که در این قسمت در واقع در خراسان جنوبی یا در شیراز استان فارس و در خوزستان اگه به هر حال سفر میکنن میتونن برداشت گلهای نرگس رو یه جورایی ببینن. بهبهان سرزمین گلهای نرگس تو جنوب کشور ما.
خیلی خوبه، چه چیز خوبه، چه جای خوبی رو معرفی کردی.
دقیقا تو شهر بهبهان حتی یه سری اشیای قدیمی هم که کشف شده از بناهای تاریخیشون، خیلی جالبه که نقش گل نرگس چیز حدود 2000 یا 3000 سال قبل از میلاد، ببینید حالا چند هزار سال قبل میشه، چیز حدود فکر میکنم 7000 سال قبل یا 4000-5000 سال قبل نجارهای اون زمان گل نرگس رو نقش میبستن و تو هزاره اول قبل از میلاد همینطور یه سری اشیا رو پیدا کردن که بدنه اونها نقش گل نرگس بوده و این خیلی جالبه و مشخص میشه که در اون زمان هم حتی گل نرگس های اهمیت بوده و اون در واقع زیبایی های خاص خودش رو داشته.
درسته. یه بار دیگه اسم اون روستا و محل رو به ما بگین لطفا.
شهر بهبهان بله. تو استان خراسان تو خوزستان بهبهان که بسیار زیباست و شهر بسیار جالبی هستش و الان فصل برداشت گلای نرگس در میان نخلستان‌های اونجا هستش تو طبس. حالا روستاشو الان حضور ذهن ندارم ولی روستاهای زد مثل ازمیقان و خدمت شما عرض بکنم که کرت فکر میکنم یکی از روستاش بود که تو خراسان جنوب شهرستان طبس اونجا هم برداشت گل نرگس مثلا تو شیراز هم ده بالا جایی هستش که بالاترین میزان برداشت رو توی در واقع منطقه استان فارس داره و تو خود شهر شیراز هم و اطرافش خرامه و همینطور داریون و اطراف اون هم به هر حال هستن مزارعی که الان دارن در واقع گل نرگس رو الان پرورش میدن. این گل نرگس قبلا به صورت خودرو بوده ولی الان خیلی ها دارن پیاسه رو کاملا میکارن و پیاسه تکثیر میشه و در واقع گل های زیبای نرگس هم میروین و به هر حال برداشت میشن.
عکسش هم که من دارم نگاه میکنم الان آقای مغنی باشی، یعنی دونه به دونه باید اینو چیده بشه.
بله بله
اونطور نیست که بیاد مثلا با دست بزنن یا حالا مثلا یه جور دیگه.
ولی خوبی گل نرگس به گلهای دیگه مثل حالا گلهای شاخه بریده یا گلهای به خصوص گل محمدی
بله.
و گل زعفران اینه که حالا صبح خیلی زود یا به قول خودشون گاه نباید حالا چیده بشه میتونن حالا مثلا کمی دیرتر هم بچینن، یعنی خیلی تتون هوا خنکه و خیلی در واقع گل اذیت نمیشه و برداشتش مثل گل محمدی نیست که حتما باید قبل از طلوع آفتاب و تا نهایتا نیم ساعت یه ساعت بعد از طلوع آفتاب باید جمع بشه وگرنه اون بو و عطر رو ایناش میره. ولی گل نرگس رو معمولا تا بعد از ظهر هم میشه برداشتش رو انجام بدن.
خیلی عالی بود، خیلی متشکرم از شما که به ما معرفی کردین این جاذبه جذاب تو کشورمون که واقعا اونایی که حالا دغدغه ندارن و بچه مدرسه ای ندارن یا اینکه فرصتشون بالاخره آزادتره
کم باشه میتونن هر جمعه دقیقاً تو تعطیلی برن
سفر بکنن و برن ببینن، واقعا دیدنیه. خیلی متشکرم از شما،
زنده باشین،
روز خیلی خوب رو براتون آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
برای شما و مخاطبانتون آدینتون بخیر و هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
گل افتاب گردون هر روز به انتظار دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک بتاره. گل افتاب گردون هر روز به انتظار دیدن یاره، مونده ابری که تاریک بتاره چشمای افتاب گردون باز نگران از افراداد میزنن این تنها طاقت دوری نداره تا بشه وقتی خورشید از دل افرا پیدا باز کار افتاب گردون انتظاره انتظاره.
خب تو بخش گفتگو با آقای مغنی باشی که اشاره کردن به باغ گلهای نرگس، سعی کننده خوشسوقم خیلی گشت که ترانه پیدا کنه راجع به گل نرگس، پیدا نشد، گل آفتاب گردونش رو پخش کردیم واسهتون. دیگه گل گله دیگه، چه فرقی میکنه برای شما شنونده های نازنین. اما بریم به سراغ یکی دیگه از بخش های برنامه 98 و کمی بیشتر. یکی از برنامه که از رادیو اقتصاد پخش میشه کوتاه اما شنیدنی، برنامه یه طنز آقای سپرده است که از شنبه تا پنج شنبه ساعت 9:55 دقیقه و 12:50 دقیقه میتونید بشنوید این برنامه رو. آقای سپرده این هفته به موضوع طرح تعویض اجباری خودرو پرداخته، بشنوید.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه
باشه باشه گرفتم.
ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
آخرین فرمان امپراتور خودروریو به مردمان گاگولریو، یا این یا هیچ کدام.
بدبخ شدیم جناب سپرده.
باز چی شده مهندس؟
فرمان جدید اومده.
فرمان جدید دیگه چیه؟ از که تا حالا برای شهروندان فرمان میاد اونم پیامکی؟ شوخی گرفته مهندس ها. پلیس مملکت با اون عظمت، با اون اشراف، با اون وجاهت پیام که میفرسته با لحن اطلاع رسانی و پیشگیرانه و آگاهی بخشی میفرسته. اون وقت چی جرأت داره فرمان صادر کنه؟
آقای سپرده، من از وقتی خودمو شناختم شما رو در کنار خودم و بالا سر خودم دیدم و افتخار کردم.
خب که چی؟
یعنی منظورم اینه که یه مقدار احتیاط بفرمایید.
احتیاط؟ برای چی؟ من کجا بی احتیاطی کردم مهندسا؟
همین که در جملات خودتون یه جوری حرف میزنید که انگار هیچ ترسی از امپراتور ندارید.
امپراتور کی رو چنده؟ من اصلا متوجه نمیشم به چی میگی امپراتور، به چی میگی فرمان امپراتور.
آقای سپرده جان، هر کی دوست داری اگه به خودت فکر نمی‌کنی، اگه دلت برای خودت نمیسوزه، ببخشید جسارت میکنم، دلت به حال من و مامان اینا بسوزه.
ای بابا، من دارم تعصب تو رو میکشم که صدامو بالا میبرم. من محض بالاخواهی تو دارم سینه سپر میکنم، اون وقت میگی به خاطر تو ساکت باشم. باشه، من دیگه حرف نمیزنم که بخواد بلند باشه یا کوتاه.
به جان بابا اینا، منظورم این نبود.
یا حرف خودتو منظورتو روک بگو یا اصلا هیچی نگو. آخه اگه الان دکتر زنگ بزنه بگه سپرده این برنامه به نظر طنز، من چی باید بگم؟ تو که آدم با فهم و شعوری هستی بگو، این مثلا طنزه؟
اگه به هم حمله نمی کنید و کشیده نمی زنید میگم.
بگو، نمیزنم.
اگر دکتر اینا زنگ زدن، یا اجازه بدید اینجوری بگم، اگه من به جای شما بودم و اگه آقای دکتر زنگ میزد و میپرسید مهندس آیا این طنزه، میگفتم نه، ولی به جان مامانم اینا از قصد نبود، دیگه تکرار نمیشه. باشه آقای دکتر، باشه.
باشه دیگه، ادامه نده. آبرون جلو دکتر و شنونده ها بردی. شنوندگان گرامی، این بچه رو ببخشید، بنده رو هم به هاکزا.
ممنونم.
قابلی نداشت.
حالا که صحبت به اینجا کشید، به نظرتون چیکار کنم؟
دوباره رفتی سر خونه اول که وقتی نمیدونم کلن چی شده چطور بگم چیکار کنی؟
امپراتور خودروریو این فرمان رو صادر کرده و گفته که
نه. آره.
پس سپرده تویی.
سپرده منم. شما چی هستی؟ من کجا؟ چرا همه چه تاریکه؟
الان روشنت میکنم سپرده.
سپرده
روشن کنید.
اوه اوه اوه، این دیگه چیه؟ او معمولا چراغ مطالعه میندازد تو چشم طرف، این چیه که داره کورم میکنه؟
زنان عزیزم، زنان عشق مشتریام.
پس لوازم لوکس خود رو میفروشی؟ آره.
تو چطور جرأت کردی روی دستور من انقلت بیای؟
ایول انقلت خوب اومدی، منتها من اصلا در جریان نیستم که فرمان شما چیه. ببخشید اسمتون چی بود؟
امپراتور خودروریو.
اون وقت فرمانتون چی بوده؟
خیال کردی با بچگی های امپراتور طرفی؟ فکر کردی میام و پشت میکروفون رادیو اقتصاد فرمانی که پیامکی فرستادم و برای عموم میخونم؟ فکر کردی نقشه تو نمیدونم؟ کور خوندی همو، هنوز توی دهه 60 موندی همو.
داداش چرا فرمانی میدی که جرأت نداری بلند بلند بخونیش؟
میخوای منو شاکی کنی که دستور بدم بندازنت تو صندوق عقب؟
فیلم های مافیایی زیاد میبینی ها؟ میخوام وکیلمو ببینم.
فردا که از اینجا رفتی یه راست برو خونه وکیلت شام بمون.
اولا مزاحم شما و خانم بچه ها نمیشم، این یک. ثانیاً لباس راحت نیوردم، این دو. ثالثاً بدون شب کلا خوابم نمیبره، این سه. اینه که رفع زحمت میکنم ولی یه شب دیگه حتما. اصلا با دکتر اینا میاییم که آخر هفته رو بمونیم. هله
به شرط.
بگوشم
ببین سپرده.
ایول بالاخره درست گفتی اسم منو.
این خودروها، ببخشید، این خودروها تو انبار موندن، با خودروهای جدید مو نمیزنن. فقط اونا پنج دنده هستن، اینا شیش دنده. از دو سال پیش تا حالا کلی فرق کرده قیمتا.
اون مهندس آه بینوا پول قرض کرده داده به شما، اونم برای شیش دنده. چرا باید به زور و اجبار پنج دنده بگیره؟ چرا اگه نگیره میذاریش کنار اونم به کل؟
آخه مهندس آه که میلیارد میلیارد زیان انباشته نداره سپرده. برو ولی قول بده جفت‌سازی نکنی. اگه تبلیغ و توجیهمون کنی که یه خودروی خودروریایی بهت میدم. ولی مجبور نیستی. اونی که مجبوره کیه؟
یازده و بیست و هفت دقیقه است. دقایق پایانی برنامه رو داریم سپری میکنیم. با شما عزیزان همراه هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و برنامه 98 و کمی بیشتر. مناسبت روز دانشجو، امروز با شما درباره رشته دانشگاه داشتیم صحبت میکردیم و ازتون پرسیدیم که بازار کدوم رشته دانشگاهی از بقیه داغ‌تره. دلیلش هم به ما بگی. باید خدمتتون بگم که بعضی رشته‌های دانشگاهی هم هست که اسمشون عجب غریبه، نه مثل اونایی که گفتم ها، ولی مثلا تو کشور خودمون میتونه بازار کار خوبی هم در آینده داشته باشه. البته نه به این معنی که شما مثلا وقتی لیسانس شیلات و پرورش آبزیان داری بتونی بری مثلا تو اداره شیلات کارمند بشی، نه منظورم اون نیست. مثلا شما میتونی با مدرکی که داری درسی که میخونی بری بالا سر مثلا استخر پرورش ماهی وایسی، یا اصلا واسه خودت حوزچه و استخر بزنی که البته نمیشه چون که پول زیادی میخواد که نداریم دیگه. ما نداریم.
من فکر میکنم یکی از رشته هایی که هم پول سازه هم به درد مردم میخوره رشته های تخصصی پزشکی است، چرا که واقعا میبینیم بعضی از مواقع این پزشکان با خدا و با تعهد نجات میدن جان یک انسان رو، علی رغم اینکه پولم خوب میگیرن، ولی مهم اینه که نقش موثری در نجات انسان ها دارن. امیدوارم همه دانشجویان عزیز ما در هر جایی که هستن، در هر رشته که هستن، بتونن برای مملکت قدم مثبت بردارن. متشکرم. محمد رضا فرومدی از شاهرود.
علی نوشته که من عاشق جهانگردی و مسافرت هم، رشته دانشگاهی مدیریت جهانگردی به نظرم بهترین رشته دنیا است. آقا ابراهیم هم نوشتن که من چون محیط زیست رو خیلی بهش اهمیت میدادم به هم پیشنهاد دادن که برو مهندسی محیط زیست بخون، الان خوندم اما نمیدونم به چه کارم میاد.